اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دوستان در این بود که آیا ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر است یا نه. پاسخ منفی است. گفتیم که ترک یک ضد مقدمه باشه یعنی علت باشه و این مستلزم دوره. خوب دقت بکنیم، اول در قالب مثالی بریزیم، سمبولیک به اصطلاح. ببینید، فرض بگیریم الف با ب تضاد دارن، اینا میشن ضدان الف و ب. اگر بخواد عدم الف علت ب باشه و عدم ب علت الف باشه، از دو ناحیه به دور میخوریم. خوب دقت بکنید. گفتیم که عدم الف علت ب، پس باید خود الف علت عدم ب باشه، چون نقیز العلت علتون لنقیز المعلول. اگر عدم الف علت ب هست، خود الف میشه علت ب، نه علت عدم ب. این جهتون بسپارید، الف علت عدم ب. خیلی، در حالی که قرار بود عدم به علت الف باشه، همونجور که عدم الف علت به بود، عدم به هم قرار بود چی باشه؟ علت الف باشه. وقت شما اینجا الف رو ببینید، الف از یه طرف شده علت عدم به، از یه طرف شده معلول عدم به. چطور؟ از این جهت که میگید عدم الالف علت با، عدم با علت الف، پس الف میشه معلول چی؟ عدم با. این است، این میذاریم کنار. و خود این الف که شده معلول عدم با، چون عدم الف علت با است، پس خود الف علت عدم باه، همین الف میشه علت عدمه. اینجاست که میگوییم یک الف بچه هم شده است علت عدمه با و هم شده است معلول عدم. مثال کتابی بزنم، قطعا من مثال میزنم که دیگه براتون بشه مثل خمیر. ببینید، صلات و ازاله، اگه بگیم ترک و صلاح علتون للازاله، ترک الازالت علتون للصلاح، ما رو خود صلات فعلا کار داریم، میخواییم رو این کار بکنیم. بسیار خوب، زدان هستن. این که شما میگید ترک الازالت علتون للصلاح و ترک الصلات علتون للازالت، این نشون میدهد که صلات معلول ترک ازالت است، چون میگید ترک الازالت علتون للصلاح، پس میشه از صلاتو معلولون لترک الازالت. خب این رو بسپارید، تا الان اثبات شد که از صلاتو معلولون لترک الازالت. خب بذاریمش کنار. حالا معلولیت ثابت شد. اگر قرار باشه ترک صلات علت ازاله باشه، پس خود صلات هم میشه علت ترک ازاله، نقیز علت علتون نقیز فرد، پس خود صلات هم میشه علت ترک ازاله. اینجا علیت اثبات میشه، از صلات و علتون لچی ها لترک ازاله. بانه که قبلا چی اثبات کرده بودیم؟ گفتیدیم از صلات معلول لترک الازاله، اینو قبلا گذاشتیمش کنار. حالا عکسش به دست خود، از صلات علت لترک الازاله، اینکه میخواد یک شی هم معلول شی دیگه باشه هم علت اون شی باشه، این دور، یعنی هم بعد خودش متوقف بر اون شی باشه چون معلولشه و هم بعد اون شی متوقف بر این باشه چون علت اون شیه. توقف و شیء علی نفسه به صلاح هم میگن. خب این چند خط آخر میخوام بازخوانی کنم. لو کان ترک الصلاه علتا او جزء العله، اینو چون بی خود تکرار میکنه، شما فقط گیج میکنه. اگر ترک صلات علت ازاله باشه، علت دیگه حال چه ناقصه چه تامه، ترک صلات علت تامه یا علت ناقصه، خلاصه علت ازاله باشد و ترک ازاله هم علت صلات باشه، هستید عبارت رو دیگه ها. حالا خوب دقت بکنید، دو تا جمله به دست بغل کتاب یادداشت بکنید. یک، جمله اولی که به دست میاد اینه، از خط اول، لوکان ترک الصلات علتن للازاله. اولی میشه ازاله معلول چی میشه؟ ترک صلات. این یه جمله. جمله بعدی، و ترک الازالت علتن للصلاه، اینجا میشه صلات معلول چی؟ ترک ازاله. این دو جمله رو خوب به خاطر بسپارید، داشته باشیم کنار. دو تا دور خوشگل میخوام اینجا در بیاریم. بریم ادامه بعد. لکانه، لکانه، این لکانه جواب لوکانه خط بالاست. لکانه فعل الصلات نقیزن لعلت الازاله، فعل صلات نقیز علت ازاله است. علت ازاله چی بود؟ ترک صلات بود. خیلی روشنه، فعل صلات میشه نقیز ترک صلات، اون که بدیهیه. و نقیز العلت تو پرانتز میشه چی؟ میشه ترک صلات. نقیز علت، علتون لنقیز المعلول، معلول میشه ازاله. در این مثال که الان خوندیم ها، نقیز علت ترک صلات، نقیز ترک صلات میشه چی رفقا؟ خود صلات، چون میشه عدم و عدم صلات، پس میشه خود صلات. نقیز العله، نقیز و ترک صلات، علتون لنقیز المعلول که ازاله است. نتیجه نقیز ترک صلات میشه فعل صلات، علت میشه برای نقیز ازاله که ترک ازاله است. فعین تجو، نتیجه میگیریم ها،
صلات علت ازاله،
بله، ان فعل صلات علتون لترک الازاله. خب حالا از این قضیه میخوایم استفاده کنیم جمله سوم رو. حواستون چند جمله بود اصلا شما؟ این سوم میخواد بشه ها. جمله سوم ببینید، صلات شد چی کاره؟ صلات شد علت
ترک
ازاله.
خب این جمله که نوشتیم تنافی داره؟
خب این با کدوم جمله تنافی داره؟ با دومی. ببینید صلات شد بود معلول ترک ازاله، دومی، در سومی صلات شد علت ترک ازاله. این یه دو. حالا همین بحث رو روی عکسش بیاده میکنیم، جای فعل و صلاح میذاریم فعل الازاله، نقیزن لعلت صلاح. باید که الان خوندم میخوام باید عکس نمی کنم. خط بالا از اول میخوایم بازخوانی کنیم، باید که جمله چهارم به دست بیاریم، به جمله اول تناقض داره. ببینید فعل و صلاته میکنیم فعل الازاله، فعل ازاله میشود نقیز علت صلات. علت صلات چیه؟ ترک ازاله. پس فعل ازاله میشه نقیز ترک ازاله. و نقیز الاله، این نقیز ترک ازاله، علت هست لنقیز معلول که چی باشه؟ صلات باشه. اینجا نقیز ترک ازاله این خود ازاله، علت میشود برای ترک صلات. فینتش ان فعل الازالت علتون لترک صلات. جمله چهارم به دست میاد، میشه ازاله علت ترک صلاته. با جمله اول نمیسازه، دور با جمله اول پیدا میکنه. بود ازاله معلول ترک صلات. و آزا یعدی علت دوری منجر به دور میشود، از یکون و کلون من از زدین، هم صلات هم ازاله، معلولن لترک الاخر و علتن لترک نفسه. هر کدام از این دو معلول ترک دیگر است. صلات میشه معلول ترک ازاله و علت ترک ازاله، لترک الاخر. لترک گفتم چی داره؟ الفلا. علت ترک ازاله است. پس خلاصه صلات میشه هم معلول ترک ازاله هم علت ترک ازاله. ازاله هم همینطور هم میشود علت ترک صلات و هم میشود معلول ترک صلات. نفسی هم تأکید از ترک، نفس خود ترک، زمینش هم به ترک. خب دوستان من دقت بفرمایید. و این قیل یه بحثی هست که در جای خودش مطرح شده، میگن علت تام مرکب از سه جزء مقتضی، شرط و عدم مانع. مقتضی، شرط، عدم مانع. مقتضی جزء اصلی علت تام است، اون چیزیست که به حد ذاته نسبت به معلول سببیت داره، مثل آتش نسبت به احراق. مثال معروفی که هست اینه، آتش نسبت به سوزاندن مقتضیست، یعنی سببیت دارد به حد ذاته که بسوزاند کاغذ را، لباس را. ها؟ یه شرط داریم، شرط، این شرط رفقا امریست وجودی که لازمه خروج مقتضی از مرحله اقتضا به فعلیت. مقتضی نسبت به معلول شأنیت سببیت داره، برای اینکه این شأنیت سببیت به فعلیت تبدیل بشه باید شرط فراهم باشه. در مثال ما مجاورت، باید مجاورت پیدا کند لباس با آتش تا چی بشه؟ ها؟ تا بسوزه. اما جزء سوم علت تامه عدم مانع، باید مانع هم مفقود باشه. در واقع مانع همون شرطه، منتها شرط مقصود اون امر وجودی لازم برای فعلیت مقتضی است، مانع اون امر عدمی لازم برای فعلیت مقتضی است. عدم مانع یعنی چی رفقا؟ در مثال ما یعنی که این کاغذ که در مجاورت آتش هست، این لباس که مجاور آتش شده است، نباید مانعی برای سوختن داشته باشه، ماده نسوز یا رطوبت مثلا ها نداشته باشه. اگر این لباس خیس باشه نمی سوزه، اون رطوبت، اون آب مانع از سوختنش. پس ما در واقع برای اینکه علت تامه داشته باشیم سه جزء نیاز داریم: وجود مقتضی، وجود شرط، عدم مانع. مانع همونجور که توضیح دادم عبارت است از چیزی که اگر به وجود بیاد مانع از فعلیت مقتضی می شود. نقطه مقابل شرط، شرط اگر به وجود نیاد مقتضی به فعلیت نمی رسد، مانع اگر به وجود بیاد مقتضی به فعلیت نمی رسد. خب با این مقدمه چی می خواهیم بگیم؟ می خواهیم بگیم که آقا یکی از دو ضد مانع ضد دیگر است. اینو هر وجدان قبول میکنه که خوابیدن مانع نماز صبح، نماز صبح هم مانع ها خوابیدن. پس کل من الضدین مانع عن الاخر، این صغرا، کل من الضدین مانع عن الاخر کبرا. ترک مانع شی علت شی محسوب میشه، منتها جزء العلت دیگه در این حد. ترک مانع یا فقد مانع علت شی، اینم کبرای محل بحث. نتیجه ترک صلات میشه علت برای خوابیدن، ترک خوابیدن میشه علت برای صلات.
ترک ضد علت ضد دیگر؟
بله دیگه، همون نتیجه، فقط به این شکل اومدیم جلو. گفتیم ترک و زده علتون لزد الاخر گفت، در واقع میشه یه استدلال دیگه است. این یه استدلال قضیه اونجا بود، قد استدل البعض و علا ذالک، اون یه استدلال بود، این یه استدلال دیگه است در قالب فعنقیل آمده، اما با اون هم مسیره، یه جا میخواهیم برن خب. یا علیت ثابته، علیت چطور ثابته؟ خیلی روشن، هر کدوم از این دو زد مانع زد دیگر است. عدم المانع میشه چی؟ علت. قبلا گفتیم که از اجزای علت چیه؟ عدم مانع. پس عدم هر کدام از این دو زد علت زد دیگر است، دقیقا مثل عدم رطوبت که علت احراقه، علت سوزاندنه، عدم صلات هم علت ازاله است، عدم ازاله هم علت صلات. مرحوم شهید سعد جواب میدن، میگن ها خوب دقت بکنید، مانع بر دو قسم، گاهی اوقات مانع با مقتضی جمع میشه، گاهی اوقات مانع با مقتضی ممکن نیست جمع بشه. خب چند حالت؟
دو حالت.
هرگاه مانع با مقتضی جمع شد، مثل رطوبت که با آتش جمع میشه، آتش چی بود؟ مقتضی بود، رطوبت چی بود؟ مانع. اینجا عدم مانع میشه جزء العله، اما هرگاه مقتضی و مانع جمع نشد، هرگاه مقتضی و مانع جمع نشد، اینجا عدم المانع دیگه علت به حساب شما بگید نمیاد، مثل محل بس. تو فقط ببینید مقتضی ازاله چیه؟ مقتضی ازاله چیه؟ اراده ازاله است. مقتضی ازاله اراده ازاله است. مقتضی صلات چیه؟
اراده
صلات. مکلفی که اراده ازاله کرده است از او صلات صادر نمی شود، مکلفی که اراده صلات کرده ازش ازاله صادر نمی شود. در محل بحث ما مقتضی با مانع جمع نمیشه، یعنی نمی شود مکلف اراده صلات بکنه اما از او ازاله سر بزنه، نمی شود از او صلات سر بزنه در حالی که اراده ازاله کرده است، که نمیشود مقتضی ازاله با مانع از ازاله که صلات باشه جمع بشه، نمیشود اراده ازاله که مقتضی ازاله است با نمازی که مانع ازاله است با هم جمع بشه. عکس اینم هست، مقتضی صلات که اراده نمازه جمع نمیشود با ازاله که مانع هستید در بحث. در چنین حالتی که مقتضی و مانع جمع نمی شوند، عدم المانع علت محسوب نمی شوند برای معلول یا همون مقتضا، یا به تعبیرشون ممنوع. مقتضا در محل بحث ما چیه؟ یعنی میگیم مقتضی ازاله اراده ازاله است، مقتضاش چی میشه؟ خود ازاله دیگه. مقتضی ازاله اراده است، مقتضی ازاله، پس ازاله میشه چی؟ مقتضا. نتیجه اینکه عدم الصلاح علت ازاله به حساب نمیاد. فان قیل
هم
جمع میشه، میتواند لباس خیس باشه آتش هم روشن بشه، میشه نمیشه؟
آتش
بگیره؟ نه، ببینید احراق معلول ماست نه آتش، آتش مقتضیست، مجاورت شرط، عدم رطوبت هم عدم مانع. روشن شد؟ خیلی مانع پس چیه؟ رطوبت. میشود هم آتش باشه هم رطوبت در یک زمان؟ میشه؟ هم آتش اینجا باشه جلو بنده، هم لباس من مرطوب باشه، میشه نمیشه؟ اینجاست که میگن عدم المانع جزء العلت للمعلول، چون جمعش. حالا بخوایم توضیح بیشتر بدیم. فإن قيل ان عدم المانع من اجزاء العله، عدم مانع از اجزاء علت است، سه جزء در از خارج گفته، لا شک فی ان احد از ضدین مانع ان وجود ضده ضده الاخر، یکی از دو ضد مانع از وجود ضد دیگره. اگه بخوای بخوابی نماز نمیتونی بخونی، نماز بخونی خواب نمیتونی بخونی، بخوای ازاله کنی پس نماز نمیشود خوان، نماز بخوای بخونی ازاله نجاست چگونه کنی؟ فعدم و هو عدم چی رفقا؟ ها؟ عدم احد الضدین، عدم احد الضدین به حد خود، حالا که یکی از دو ضد مانع از وجود ضد دیگر است، عدم هر یک از دو ضد می شود عدم مانع، عدم مانع هم جزء العلته، پس عدم هر یک از دو ضد میشه جزء العله لضد الاخر، فیکون من اجزاء العله، پس می باشد عدم هر یک از دو ضد از اجزاء علت نسبت به ضد دیگری، و بذالک تثبت و مقدمیت و اصلا مقدمیت همون علیت بود دیگه گفتیم، پس ثابت می شود مقدمیت عدم هر یک از دو ضد نسبت به ضد دیگر، مقدمیت رو می خوره به عدم. کان الجواب ان المانع علی قسمین، مانع بر دو قسم، مانعی که عدمش جزء الاله هست، مانعی که عدمش جزء الاله نیست. یک، مانع اون یجتمع و مع مقتضی الممنوع، مانع از چی؟ ها؟ احراق، اینجا احراق میشه ممنوع، در مثال ما احراق میشه چی؟ سوزاندن میشه چی؟ میشه ممنوع. مانعی که رطوبتی که یجتمع مع آتشی که مقتضی چیه؟ ها؟ احراقه، گفتیم ممنوع، اونی که رطوبت مانعش میشه احراق دیگه، بس احراق میشه ممنوع. مانعی که یعنی رطوبتی که جمع میشود، رطوبت لباسی که جمع میشود با وجود آتش در برابر شما که مقتضی احراق است، که رطوبت المانعت ان احتراق الورقه، ولتی تجتمع، رطوبتی که تجتمع، صفت دوم رطوبته، تجتمع مع وجود نار و اصابت حال الورقت بالفعل، جمع می شود با وجود نار و اصابه کردن این آتش به ورق بالفعل، جمع می شه به این که آتش به این ورقه بخورد، ورقه خیسه اما هیچ مشکلی ندارد که آتش وجود داشته باشه، خوب حواستون جمع باشه، وجود آتش میشه وجود مقتضی، اصابت حال الورقت بالفعل میشه چی؟ میشه وجود شرط، حواستون هست؟ مثلا هم با مقتضی جمع میشه هم با شرط مقتضی، رطوبت هست خود آتش و مجاورت این آتش و کاغذ، یا اصابت این آتش به کاغذ هم هست. ول آخر مانع اون که لا یمکن ان یجتمع مع مقتضی الممنوع، جمع نمیشود با مقتضی ممنوع، مانعی است که جمع نمی شود، اینجا مانع میشه مثلا ازاله، مثل ازاله ای که ممکن نیست جمع بشود با مقتضی ممنوع، ممنوع میشه صلات، مقتضی صلات میشه چی؟ اراده صلات، ازاله ممکن نیست با اراده صلات جمع بشه، شما اراده نماز کردی یا اون نجاست رو پاک کردی، ممکن نیست. کل ازاله المزادت للسلام، ازاله که ضد نمازه، لا تجتمع و المقتضی للسلام، با مقتضی نماز جمع نمیشه، مقتضی نماز چیه؟ و هو ارادتها، اراده نماز، چون واضح است که هرگاه مکلف اراده نماز کند ازاله به وجود نمیاد، لم توجد الازالت، و ما یعتبر عدمه من اجزاء الاله، اونی که اون مانعی که ما، یعنی مانع، مانعی که عدمش از اجزای علت محسوب میشه. هول قسم الاول، قسم چندومه؟ قسم اولی که یجتمع دون از ثانی که لا یجتمع و ضد مانع من القسم ثانی دون الاول، در حالی که ضد مانع از قبیل قسم دومی که لا یجتمع، پس عدم ضد علیت نخواهد داشت. ثمره بحث، خوب دقت بکنید آقا ما چه بگیم؟ الامر بالشیء یقتضی حرمت از ضده الخاص، چه نگیم؟ چه ثمره مترتب میشه؟ فایده‌ای دارد یا نه؟ ثمره اشاره کردم، اگر شما قائل باشید که وجوب ازاله که وجوب اهم هست مقتضی حرمت صلاته، حرمت ضده، اینجاست که دیگر نمازی که مصداق حرام شد، متعلق به حرمت شد، نمیتواند مصداق واجب باشه، متعلق وجوب باشه، لاستحالت اجتماع الامر و نهی. لذا شمایی که به جای ازاله نجاست از مسجد الله اکبر گفتی داخل در نماز شدی، این نماز شما مصداق واجب نیست تا امتثال وجوب به حساب میاد. امتثال وجوب منوط بر اتیان واجبه، درسته؟ لذا این نماز شما مصداق واجب نیست، باید در وقت خودش اعاده یا قضا بشه. وقتش که بعد از ازال باطل خواهد، محکوم به فساد. اما اگر معتقد باشید که آقا وجوبش این مقتضی حرمت ضد خاصش نیست، اگر اینجور معتقد باشید، میگید درست است که ازاله واجب است، اما این مقتضی نیست که صلات حرام باشه. وقت اینجاست که شما میتوانید قائل بشوید به وجوب صلات. در کنار این که قائلید به وجوب ازاله، قائل میشید به وجوب صلات. فقط حواستون جمع باشه، اون بحث ترتبتون هست اینجا خودشو نشون میده. گفتیم هرگاه دو امر به دو ضد تعلق پیدا کنه، سقوط این دو به شکل مطلق محاله، باید یکی یا هر دو مقید باشد به عدم اشتغال به امتثال دیگری. یعنی یکی یا هر دوی اینها باید ترتبی باشه. اینجاست که امر به صلات ثابته اما به نحو ترتب، یعنی مشروط به ترک امتثال انقض یا عزل نجاسه که واجب اهم محسوب میشه. نهایت این است، شما اگه ترک امتثال عزل نجاسه کردی، ازاله نجاست نکردی، مشغول نماز شدی، امر صله نسبت به شما فعلیت پیدا کرده، چون شرطش ترک ازاله بود، شما هم ترک ازاله کرد. اونجاست که اگه شما الله اکبر گفتی مشغول نماز شدی، امتثال کردی صله را، پس مستحق ثواب. هرچند به واسطه اینکه با عزل که واجب اهم است مخالفت کردی، مستحق مطیع نسبت به صله، عاصی نسبت به صله. مثلا اگه شما با بچه‌تون وارد مسجد شدید، همین که آمدید نماز بخوانید، بچه شما بله ها؟ بچه شما خب این بچه حضرت عالی الان موجب شده است که بر شما ازاله نجاست از مسجد واجب بشه. اگه بی اعتنایی بکنی الله اکبر بگی نماز رو بخون، طبق فتوای شهید سعد این نماز شما باطل یا صحیح؟ چون شهید سعد قائل به عدم اقتضاست، بگه الامر به شیعه لا یقتضی حرمت از دل خاص، از نگاه ایشون این نماز متعلق حرمت نیست، مانعی برای تعلق وجوب ندارد، چه مصداق واجب. متاب نهایت این است که وجوب این نماز به نحو ترتبی ثابت بود، یعنی مشروط بود به عدم امتثال عزل که شما خب الحمدلله با بیخیالیتون شرط وجوب صلات رو مهیا کردید، یعنی ترک ازاله کردید، وجوب صلات به حق شما تحقق پیدا میکنه، نماز شما میشه مصداق واجب، اتیان واجب، امتثال محسوب میشه، امتثال وجوب. خب و ثمرت هذا البحث، بحث اقتضا و عدم اقتضا نسبت به ضد خاص، انه اذا وجبت الازاله فی المثال المذکور فان قلنا، از دو حال خارج نیست. اگر قائل شدیم که عقیده شهید صد این نیست، گفتم قدیمی ها قائل به اینه، بنا وجوب شیئا یقتضی حرمت ضده، ضده خاص منظورشه، حرمت الصلاه، حرمت جواب اینه، اگه قائل به این بشین، اقتضا بشین، نماز حرامه. و مع حرمت صلاته لا یعقل ان تکون مصداقا للواجب، دیگه مصداق واجب نیست. حواستون جمع باشه ها، چرا ما حرمت مقدم بر وجوب میکنیم اینجا؟ چون حرمت لازمه وجوب اهم، لازمه وجوب ازاله است که اهم از وجوب صلاته، لذا این صلات محکوم به حرمتی می شود که لازمه چیه؟ مقتضای چیه؟ آه؟ بله؟
وجوب
اهم، لذا تقدم با حرمته، حرمت صلاته، نه با وجوب صلات. و مع حرمت صلات لا یقل ان تکون این صلات مصداقا للواجب، چرا مصداق واجب نمیتونه باشه؟ لست حالت اجتماع الوجوب و الحرمه مشخصه. ولو ترک المکلف الازاله، اگر مکلف ازاله رو ترک بکنه، وقتار از صلات لوقعت صلات شریخی رو فقا باطل، نمازش باطل. خب و این قلنا مثل شهید صد به ان وجوب شیئا لا یقتضی حرمت ضده الخاص، اینجا محظوری نیست در اینکه تعلق پیدا کند امر به صلات، این به صلاح متعلق است به چی؟ به یتعلق، بلکه یتعلق علا وجه چی رفقا؟ ها؟ ترتب، واف تفسیره و مشروطن به ترک الازاله، ترتب یعنی چنین مشروط به ترک امتثال دیگری، ترک امتثال ازل، این ترک ازاله، لما تقدم من ان الامرین به ضدین علا وجه ترتب معقول به شکل مطلق نامعقوله، فإذا ترک المکلف الازاله و صلا، اگه ترک بکند ازاله نماز بخونه، کانت صلاته که مأمورا بها و تقع صحیحتا و ان اعتبر عاصیا به ترک الازاله، نمازش درسته، تقع میخوره به صلات، اما به واسطه یه ترک ازاله عاصی محسوب میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.